أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وفسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. بحث راجب تنبیه ثانی بود که موضوعش تعدد شرط و اتحاد جزا بود. مسئله این بود که اگر قائل به مفهوم برای شرط باشیم، بگیم شرط مفهوم دارد، خب اگر یک شرط باشه با تحقق او احیانا جزا محقق و اگر با انتفای او جزا منتفی میشه، اما اگر شرط متعدد بود در اون صورت وضعیت چی میشود؟ آیا باید همه شروط منتفی بشود تا جزا منتفی شه، یا یکی از اونها اگه منتفی شد هرچند سایر شروط وجود داشته باشه باز شرط منتفی میشه؟ در صورتی که شرط متعدد شد، به هر حال انتفای جزا چه وضعی پیدا میکنه؟ این مسئله تنبیه ثانی بود. ما شماری از مسالک و مناظر رو و نظریه ها رو تا اینجا مطرح کردیم و یکی که اونها رو ارزیابی کردیم. آخرین نظریه که مطرح کردیم نظریه مرحوم میرزای نائینی بود و نقد اون. مرحوم آقای خویی چارچوبه ای رو مطرح میکنند و حضرت امام رضوان الله علیه باز چارچوبه ای رو مطرح میکنند. شون به فرمان آی خویی به فرمان که در این که قضیه شرطی دلالت بر مفهوم داره تردیدی نیست و این که شرط واحد یا متعدد باشد هم در این جهت تفاوتی نمی کن. فرقی نمی کنی که جزا مشروط به یک شرط باشد یا مشروط به چند شرط باشد. تازه این که شرط چند تا باشه هم باز یه جور نیست، چون یه وقت مثلا میگه اینجا اکر زیدون یه شرط و اکرم اکر اینم شرط دوم و سلم علیک اینم شرط سوم فاکرمو یه وقت اینطور، اما همیشه اینطور نیست. گاهی طورهای دیگه هم هست که شرط متعدد باشد. در واقع گاه شروط با هم یه ترکیبی رو میسازن، در واقع چند تا شرط هم عرض در کنار هم عطف به هم با واو عطف میشن. مثل همین مثال اینجا اکر و اکرم اکر و سلم علیکر فا اکرم. در واقع اینجا شرط از ذریع ایشون مرکب است از چند امر: یک مجیء، دو اکرام، اولاغ اکرام هم بکنه، سه سلام. در واقع چند تا شرطه، اما گویی که این چند تا شرط با هم یه شرط هم. یعنی یک شرط مرکب داریم، چند تا شرط نیست، شرط مرکب داریم. معجونی از شروط شده شرط تحقق لزوم و وجوب اکرام، اکرام زید. یه وقت هم هست که شرط مثلا یکیه، نه اینکه چند تا شرطه، اما خود همین شرط مقید به چند تا قیده. هرچند ظاهرن چند تا شرط نیست، تعدد شرط نیست، یک شرطه، اما شرط خودش مشروطه، به اصطلاح مقیده. مثال بزنیشون، میگه مثلا گفته که این رکب الامیر فی یوم الجمعه و ساعت الفلانیه فخود رکابه. شرط اصلی رکبه است. اگه امیر، اگه فرمونده سوار اسب شد، تا سوار اسب شد، سوار مرکبی شد، این شرط. ولی این شرط مقیده که فی یوم الجمعه و فی ساعت الفلانیه، روز جمعه ساعت 8 صبح. شرط این رکب الامیر رکبه است، رکوب به مرکبه. اما میگه این رکوب اگه روز جمعه بود و ساعت 8 هم بود، تو رکابشو بگیر. انگار مثلا یه شرط، یه قراری دارن میگذارن که مثلا در یه روز معینی، در ساعت معینی اگر اتفاق افتاد اون قرار انجام شد. نه هر زمان. ممکنه مثلا امیر یه روز دیگه از روزها و یه ساعت دیگه ای بخواد سوار شه، لازم نباشه کسی مثلا اون احزار اسبشو کسی بگیره، میخواد سوار شه و تاخت بره، کسی اصلا نمیتونه پیاده مثلا افسار اسبشو مثلا همراه خودش ببره، مهار اسبشو ببره با خودش. به هر حال ظاهرن این رکب الامیر شرطه، اما خود این شرط مشروطه فی یوم الجمعه و ساعت الفلانیه. در اون صورت جزا بیاد فخود رکابه. از ساعت که ایشون می فرماد که به نظر ما هر کدوم از این دو گونه باشد، چه شرط چند متعدد باشد و به تعبیری یه شرط مرکب شرط جزا باشد، مثل سال اول، چه شرط مرکب نباشه، شرط اولی یکیه ولی اون شرط مقید به دو تا شرط دیگه است، تا شرط دیگه است، و در واقع شرط مرکب نیست، شرط مقیده. ایشون می‌فرماد که اینا فرقی نمی‌کنن، چه در مثال اول چه در مورد دوم، یکی از شروط منتفی شه جزا منتفیه. در اون مثال اول ان جاء اک زیدون و اکرمک و سلم علیک فاکرمه، اگر نیومد، ولو اینکه یه نامه فدایت شدم رو نوشت و خیلی اکرامم کرد، یه هدیه خیلی گران قیمتی رو فرستاد، ولو اینکه تلفن زد سلام کرد، تلفنی سلام کرد، پیامک زد سلام کرد، همینقدر که یکی از این شروط منتفی شده جزا منتفیه. یا مثلا آمد ولی بی‌ادبی کرد، اکرام نکرد، آمد اکرام کرد اما یادش رفت سلام بده، اومد تو. بالاخره یکی از این شروط منتفی شه، مشروط و جزا منتفی است. در مورد دوم همینطوره. در مورد دوم همونطوری که اگر امیر رکوب نکرده باشه شرط منتفی شده، جزا منتفی، دیگه لازم نیست رکابه اسمشو بگیریم خالی خالی. یا رکوب کرد ولی روز جمعه نبود، روز شنبه اومد سوار شد، یا روز جمعه بود اما به جای ساعت 8 که بنا بود ساعت 10 اومد سوار شد، هر کدوم از اینا منتفی شه جزا منتفیه. ولذایشون نظریشون میشه آقای خویی که کلن در جایی که شرط مرکب است یا مقید، اونجا هر یک از شروط و قیود منتفی بشود، لازم نیست همشون منتفی شود، ولو اینکه شرط مرکبه، گفته که این و آن و آن مرکبه، اما به صرف اینکه یکی از موارد منتفی شد جزا منتفی میشه میره. در اون دومی هم همینطور، خود رکوب شد، رکب الامیر، ولی نه در روز جمعه، رکب الامیر روز جمعه اما نه ساعت 8، ساعت 12 اومد خواب مونده بود، بازم منتفی. از ذریعشون میگه مسئله تمام، خیلی راحت. بعد یه جنبندیشون میفرماد که فن نتیجه انهو، این جنبندی رو عبارت چی میخوانم برای که رو عبارتش حرف داریم، فن نتیجه انهو لا فرق فی دلالت القضیت شرطیت علی المفهوم بین کون شرط المذکور فیها واحدا او متعددا، فرقی نمی کنه شرط واحد باشد و متعدد، کسی قائل به انتفاع جزا به انتفاع شرط است و قائل به مفهوم است، در شرط فرق نمی کنه یه شرط باشد یا چند شرط، تفاوت نمی کنه. بله خب اگر شرط واحد باشد خب منتفی میشه حکم مستفاد. نعم علل اول، من یه بین دو قلاب یه توضیح نوشتم چون عبارت یه مطاری میتونه اشتباه فهمیده شه، فرموده که نعم علل اول ینتفی الحکم المستفاد من الجزا بانتفاعه، و علل ثانی ینتفی بانتفاع المجموع. خب این عبارت ممکن اینجوری کسی معنی کنه، بگه فلل اول یعنی چی؟ یه احتمال اینه که بگه فلل اول یعنی اون مثال اول، اون قسم اول، دو قسم کرد دیگه، مرکب و مقید. فعل ثانی یعنی مقید، ممکن کسی عبارت اینجور معنی کنه، برای اینکه اینجور اشتباه نشه من داخل قلاب نوشتم ای وحدت و شرط، چون گفت واحدن او متعدده، علل اول یعنی واحد و علل ثانی متعدده اگه بود. نعم علل اول ای وحدت و شرط، به فرض اینکه شرط واحد باشه، ینتفع الحکم المستفاد من الجزا بانتفاعه، اون شرط منتفی شه حکم مستفاد از جزا منتفی میشه میره، همین که یه واحد یه شرط از بین بره مشروط از بین رفته. اما نسبت به دوم یعنی متعدد، اگه متعدد شد که محل بحثه، و علی ثانی ای تعدد شرط، در صورت تعدد شرط، ینتفی به انتفاع المجموع، در دومی وقتی مجموع منتفی شود منتفی می شود، مجموع شروط ظاهرن. و انتفاعه تارتن یکونو به انتفاعه جمع و اجزاء او قیوده، که ظاهرم باید جمعی و اجزاء و او قیوده باشه. و اخرى به جز ان او قید منه و حالا ظاهر. دو جور میتونه منتفی شه در صورت که شرط متعدده، حالا چه از نوع مرکب چه از نوع مقید. اونجا دو جوره، یه بار منتفی میشود به انتفاع همه اجزا، مجیع و اکرام و سلام، یا به انتفاع همه قیود، ساعت فلان، روز جمعه، ساعت فلان، یا نه به صرف اینکه یکی از اینا منتفی بشه. گاهی اینطوری میشه به صرف انتفاع یکی از اینا منتفی میشه مسئله. دو جور میشه، دو تا نتیجه میده. عرض کنم که عرض ما این است که دوستتون نکته زیل فرمشون میخوام عرض کنیم. یکی اینکه این دو قسمی که شما فرمودید فقط این دو قسمیست. شما فرمودید که شرط متعدد به صورت مرکب، انجا اکر و اکرمک و سلم علیک فاکرمو. دومی هم گفتی که این رکب الامیر یوم الجمعه و فی ساعت ثامنه. این دو جور ما میگیم. یه قسم سومی هم لاغل هست، اقسام دیگه هم داره. مثلا اگر شرط متعدد بود ولی اوی بود، به اصطلاح با او عرض شده بود، گفت اینجا اکه او اکرمکه او سلم علیکه فاکرمه. اینجا هم چند تا شرط دیگه، یه مشروطه چند تا شرطه، به تعبیر فلسفیش یه معلول چند تا علت، با او عرض شده. این دقیقشی میشه، اینو باید بگی. این یه نکته که فکر نکنی فقط دو قسم داره. نکته دیگر این که و حکمش هم فرق میکنه. اگر ما این قسمی که داریم عرض میکنیم رو هم اضافه کنیم، بگیم یه قسم ثالث هم وجود داره، و اون این است که به او عطف شود، به اصطلاح شرط منفصله باشد. به او عطف شود اون موقع به انتفاع هر یک جزا منتفی نمیشه، به انتفاع هر سه با هم، یعنی نه بیاد و نه سلام کنه و نه اکرام کنه، تازه منتفی میشه جزا. اما به صرف این که بیاد، آمده دیگه شرط محققه، منتفی نمیشه. نیاد ولی هدیه خوب بفرسته اکرام کنه، بازم شرط منتفی نیست. یکی از شرط ها چون او سه تا اوه، هر یک محقق شه مشروط و جزا باقیه، منتفی نمیشه. این حکم فرق میکنه. یعنی قسم سوم اگر مطرح کنیم، حکمش با دو قسمی که ایشون ذکر فرمودن متفاوته. این در واقع یک نکته ذیل فرمایششون. نکته دیگر این که ایشون جمله شون ناقصه. ایشون میفرماد که لا فرق فی دلالت القضیه شرطیت علی المفهوم بین کون شرط المذکور فیها واحدا او متعددا. نعم علی الاول ینتفی الحکم المستفاد من الجزا به انتفاعه، و علی الثانی ینتفی به انتفاع المجموع. شما چه میفهمید از عبارت دومیشون؟ در نوع دوم علی الثانی المتعدد، اگه متعدد شد ینتفی به انتفاع المجموع. چی میفهمید؟ اگه یکیش منتفی شد چی منتفی میشه؟ ظاهر عبارتشون اینه که به انتفاع المجموع، یعنی هر سه اگر منتفی شد. پس بنابراین اگر آمد اکرام هم نکرد سلام نکرد، منتفی نیست، چون مجموع منتفی نشده. اگه امیر سوار شد و اما روز جمعه نبود، ساعت 8 هم نبود، منتفی نمیشه. چرا؟ چون مجموع منتفی نشده. البته ایشون که معلومه فقیه بزرگی اصولی و برجسته مثل آیت الله خویی، مطلب بر خودشون که حل روشن بوده، بالا هم بحث کرد، ولی تو جمع‌بندی عبارت چون نارساست. این که بفرمایید که منتفی میشه که به انتفاع المجموع، به انتفاع المجموع این همه با هم، نه که به انتفاع المجموع یکی یکی اینا منتفی بشه جزا منتفی میشه، این نمیفهمیم از عبارت. ولی بهتر بود ایشون میفرمودن ینتفی به انتفاع کل واحد من المجموع، هر یک از اینا منتفی شه شرط منتفی میشه. لذا نکته دیگه که میشه ترک کرد این که در واقع به یکی عبارت رسا نیست، عبارت نقص داره، و اگر اون توضیح صدر مدعاشون نمی بود که واضحه، ما بودیم و این نتیجه فن نتیجه نهو شون فنده فن نتیجه نهو، اگر ما بودیم اون جنبندی اشتباه میکردیم، گفتیم شون قائل است به این که آنگاه که شرط متعدده باید تمام شروط منتفی شود تا جزا منتفی شود، در حالی که من نظرشون این نیست. یه نکته دیگه هم اینجا قابل طرحه و اون این که ایشون فرمودن به اصطلاح شرط متعدد، بحث شرط متعدده، شرط متعدد چه تکلیفی داره؟ اگر شرط متعدد بود جزا چه وضعی پیدا میکنه؟ اگر احیانا یک یا دو یا همه شروط متعدد منتفی شدند. بعد فرمودن که ما دو جور داریم، یکی به این شکله که در واقع مرکب است، دیگری به اون صورت دومه که رکب العمل فی یوم الجمعه و ساعت الفلانیه فهو رکابه. این نکته رو عرض میکنم که قبلا هم دارم گفته بودیم، قاریان بیراد گرفته بودن، جمعه به روز میم مزموم، جمعه مثل آیه قرآن ادانودیه به سلات فیوم الجمعه، اونجا جمعه نیست، جمعه به هفته اطلاق میشه، جمعه به روز جمعه اطلاق میشه. در فارسی روز جمعه رو میمو ساکن میکنیم. برحال این که در دومی شرط متعدد است، اولی مرکب است، این تعبیر که میکنیم خب اگر مرکبه پس یه شرط میشه. این میخوام باز به تعابیر آیت الله خویی به تعبیر حاشیه بزنیم، عرض کنیم که میفرمایید که شرط مرکب است. مرکب است یعنی چی؟ دومی مرکب نیست؟ مثال دوم، مثال دوم مرکب است از رکوب با این دو تای دیگه، یعنی هر دو در واقع اگر میگه مرکب هر دو مرکب هست. و اگر میگید که نه خیر، در اولی چند تا شرط داریم که با هم اگر فراهم بودند اکرام زید واجب میشه، در دومی یه شرط داریم این رکب الامیر، منطقه خود اون شرط مقیده. خب ارز کنیم پس اون شرط متعدد نیست اگر اینجور میگیم، پس اون ما یه شرط داریم این رکب الامیر، منطقه اون رکب الامیر خودش قیودی داره. میخوایم ارز کنیم داریم گیر طلبگی میدیم، خیلی مطلب مهمی نیست، میخوایم بگیم که خب در این صورت بسا یه کسی در بیاد طلب است دیگه، گفت که به اصطلاح بریم با این طلبه سر به سرش بذاریم، اینا خیلی انقلت میکنن و هی تشکیق شکوک میکنن، تشکیق شکوک میکنن و هرچی میگی حاضر جواب هن، یه چیزی میگن. به اصطلاح گفت که اگه مثلا کلوخی نمیدونن اونجا بود و برگی و بارون اومد، گفت که خب بارون اگه اومد که این برگم رو روی کلوخ آب نشه، بارون باد و بارون، اگه بادم اومد کلوخه روی برگه قرار میگیره که برگه رو باد نبره. جواب داد. به هر حال تشکیک و به اصطلاح خدشه طلبگی، یعنی قلطای طلبگی داریم میکنیم که ممکنه کسی بگه آقا این رکب الامیر یه شرط بیشتر نیست، این مثال شرط متعدده نیست، اون یکی رو که ما گفتیم و چرا نگفتیم که با او عطف میشود، اون بله اون متعدد، اون چند تا شرط هم عرض، اون اولی شروط هم عرض نیستن به یه معنا، شما فرمودید مرکبند، اگرم باز بگید مرکبند پس بنابراین در مجموع یه شرط میشن. اون مثالی که ما زدیم شرط واقعا متعدده، چند تا شرط مستقل استقلال بیشتری داره و به صرف احیانا تحقق میتونه جزا محقق شه. یه تشکیک و تردیدهای از این قبیل رو در عباراتشون البته عرض کردیم که میشود مطرح کرد. یه نکته دیگه هم شما برید مراجعه بفرمایید، من مجال نشد مراجعه کنم، یعنی تو ذهنم بود فرصت نکردم، الان یادم نیست، اگه شما یادتون بفرمایید ببینیم این مبنایی که شما مطرح می‌فرمان آیا این موضعی که در این مورد میگن آقا شروط متعدده مثل شروط واحدن، شرط واحد است، ببینیم با مبنای خودشون میسازه این موضع، مبنایشون الان به خاطر هم نیست واقعش. بعد که نظریه هست امام مطرح خواهیم کرد، امام میفرمان که بنابر تمام مبانی تعدد شرط مثل وحدت شرطه. اونجا هم باید مراجعه کنیم ببینیم که سه چهار تا مبناریشون مطرح بفرمان است امام رضوان الله تعالی علیه. اما بسا نسبت به بعضی از مبانی که ایشون مطرح نفرمودند این مطلب محل تعامل باشه. ما حدود 12 تا وجه و مبنا رو مطرح کردیم، از امام دو سه یا چهار مبنا رو الان خواهیم خوند مطرح فرمودن. در حال یه بحث دیگه اینه که در خصوص فروع هر مسئلهی و مطلبی، هر ساعت مسلکی موضعی که میگیره باید ارجاعش به مبناش، باید با مبناش هم سازگار باشه. این هم یه نکته که توجه فرمید. من امروز اول جلسه مخصم یه نکته رو بگم آخر جلسه عرض میکنم. هر از چندی یه عده نشستن، حالا گاه بسا از سر دلسوزی، اخلاص و یا به هر حال تفنن، یه مطلب رو در کشور دست میگیرند و هی می‌نویسن، هی قصه درست میکنن، هی اینجا میرن اونجا میرن، اونجا میگن اونجا میگن. خب به طور عادی بحثای نظری حوزه های مختلف چه در حوزه فلسفه، کلام، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی خود به خود خوبه، مطلوبه. اما گاهی بعضی انگار مبتلا به یه نوع بیماری هن که هزار و یک مسئله خوب رو نمیبینن، بعد حالا یه نکته که در کشور مطرح میشه و ممکنه فرض کنید که پیرامون اون چیزی گفت، اونو تبدیل میکنن به یه مسئله و یه مدتی خودشون و جامعه رو مشغولون میکنن. اخیراً بعضی مسئله رفراندوم رو طرح کردن، از آقا یه مطلبی رو فرمودن که آقا این که هی گفته میشه رفراندوم رفراندوم، هر کی صبح از خواب پا میشه اگه اهل شیء میخواد چیزی گفته باشه میگه آن رفراندوم، آن برم مسئله حجاب رو رفراندوم بگذاریم، نمیدونم مسئله کذا رو رفراندوم بگذاریم. همینطور راه های مختلفی برای ابراز رأی وجود داره. اینکه یکی شمی همه پرسیست که یه مسئله رو به همه پرسی میگذارن برای اینکه مردم ابراز نظر کنن تا معلوم شه نظر مردم چیست و احیانا اکثریت به کدوم سمت است. راه های متعدد دیگری هم هست، مثلا فرض فرمید که کلن در انتخابات در یه مقطعی مثلا رأی به رئیس جمهوری میدن با یه مجموعی از برنامه ها و ادعاها، بار دیگه به یه رئیس جمهور دیگری رأی میدن که دقیقا برخلاف او آرا و ادعاهایی داره. اینا یعنی مردم گاهی این کج میشد و مج میشد، گاهی این بر رأی میدن دور دوبون درست 180 درجه میچرخند و به فرد دیگری رأی میدن. اینا هم البته طبیعی است دیگه، بالاخره مردم دنبال اینا میبینن کی جامعه رو خوب اداره میکنه، کشور رو خوب اداره میکنه، یا احیانا کارهایی میکنه یا حرفهایی میزنه لااقل که خوششون میاد به نفعشونه، رو رأی میدن. ولی در هر حال منشأ هر چی هست، حالا عقلانیت، عواطف، احساسات، هر چه هست، خب اینه بیه روشه برای ابراز که آقا ما اینجوری مصلحت میدونیم یا ما اینجوری احساس میکنیم، دلو میخواد اینطوری بشه، و میان پای صندوق رأی و رأی میدن به یک فرد، به یک جمع. در انتخابات مجلس مثلا میخوان یه 300 نفر انتخاب بشن برن تو مجلس بشینن قانون گذاری کنن، به یک جمع خاصی، کس خاصی، گروه خاصی، جریان خاصی رأی میدن. اینم یه روشه ابراز. گاه با واسطه است، در اینجا هم در واقع با واسطه است، یعنی مثلا در خصوص مجلس وقتی به مجلس رأی میدیم ما به آقا رأی میدیم، چرا؟ که فکر میکنیم ایشون اینجوری فکر میکنه، اینجوری حرف میزنه، اینجوری معتقده، بره تو مجلس اگه حرفی زد، اگه موضعی گرفت، موضع ما خواهد بود. و الا فرق میکنه با اینکه مثلا در یه موضوعی مستقیم و مباشرن در روشی مثل روش مثلا هم پرسی خودمون حرف اول آخرمون بزنیم. مثلا یه زمانی دموکراسی حسب بعضی از آثار و کتبی که تو این زمین ها نوشته شده، خب الگوهای مختلفی داره. حالا در یک کتابی نو الگوی دموکراسی نوشته شده، از الگو دموکراسی مستقیم آتنی تا دموکراسی های معاصر. دموکراسی آتنی که دموکراسی مستقیم، یعنی برای همه چیز کاری به پارلمان و مجلس و نمیدونم امثال این حرفا نداریم، ما میخواییم توی خیابون پل بزنیم، مراجعه کنیم مردم اون محله، میگن آقا پل بزن یا نزنیم، اینو هم پرسی میکنن. اگه گفتن بزنید میزنن، اگه گفتن نزنید نمیزنن. این میشه کنیم دموکراسی مستقیم که در شهر آتن معمول بوده. گاهی هم هست که خب در مسائل کلان و مسائل مهم، مسائل پیچیده، مسائل فراگیرتر ملی، احیانا از شیوه های ابراز رأی از ناحیه مردم استفاده میشه. اون شیوه های آتنی و مستقیم که در این جوامع پیچیده عملی نیست الان اصلا، که خواهیم هر کاری بکنیم، خواهیم مراجعه کنیم، اون یه جزنگریه، اون یه شهری بود، یه شهر اون خواستن اداره کنن. اما یه کشور بزرگ مثلا چند ده میلیونی، چند صد میلیونی، با یک سرزمین وسیع، با مسائل پیچیده فراوان، خب اون روش ها الان جواب نمیده و از روش های دیگری باید استفاده کرد. مسئله شیوه دریافت نظر مردم، شیوه های مختلفی که وجود داره، اینا حسب قانون معلوم میشه. که آقا مثلا در این جور موردی به این شیوه، در آن جور مورد به آن شیوه. آقا بخواییم مثلا فرض کنید که نمایندگان مجلس رو انتخاب کنیم برای قانون گذاری، مردم بخوان در قانون گذاری مشارکت کنن، به چه شیوه؟ بگن شیوهش اینه که در هر منطقه یکی یا چند نفر بسته به قانون و بسته به جمعیت افراد انتخاب کنن، مجموع اینا سراسر کشور جمع شن برای اینجا بشینن قانون گذاری کنن و از این راه گذر شما به صورت غیر مستقیم در قانون گذاری شرکت کنید. اونجا نمیان بگن آقا هر قانونی که میخوایم بذاریم در کل کشور همه پرسه کنیم همه بیان نظر بدن. عملی نیست، عملی نیست. ولی اینجا با واسطه عمل میکنن، میگن آقا بیایید به کسانی رأی بدیم و اون کسان برن جمعشن توی یک ساختمانی در یه جایی مثلا تو پایتخت، بعد سازماندهی کنن، یکی بشه رئیس، چند بشن نایب رئیس، کمیسیون های تشکیل بدن، رئیس کمیسیون، نایب رئیس کمیسیون، اعضای کمیسیون و امثال اینا و روال جلو برن. شما هم که اینا رو انتخاب کردید بالاخره کمابیش ممکنه به دلخواه شما اینا تصمیم گیری کنن، ولی خب نمایندگانی در مواردی مجلس تصمیماتی میگیره که اون مورد رو اگر به همه پرسی میذاشتیم نتیجه چیز دیگه میشد، خود مردم ممکنه چیز دیگه بگن. ولی خب میگن نمیشه که در هر مسئله موضوع رو ارجاع بدیم به همه پرسی، باید از شیوه های غیر مستقیم و روش های گوناگون دیگری استفاده کنیم که عملی باشه. پس بنابراین همه پرسی تنها روش پی بردن به آرا و امیال افراد و آهاد و جامعه نیست. در موارد خاص دید، در موارد خاص هم قانون معلوم میکنه، میگه آقا این مورد باید هم پرسی بشه. دیگه نمیشه هر چیزی که پیش آمد بگیم در اون موضوع باید وارد هم پرسی بشه، قرار اینطور نیست. این مطلبی که از آقا فرمودن از همین قبیله. آقایشو فرمودن که کجای دنیا هر مسئله رو به هم پرسی میذاره؟ برای دیگه آقا یه بار یه همپرسی برای قانون اساسی مثلا در امریکا 200 سال پیش گذاشتن قانون اساسی تصویب کردن، 200 سال دیگه میگن خب قانون اساسی داریم دیگه، هی هر دو روز یه بار میگن آقا بیاید قانون اساسی رو همپرسی بسازیم. یه بار چند نسل قبل مردم رأی دادن این شد قانون اساسی و طبق اون دارن زندگیشون میکنن. یه جای دیگه هم که از ما از نقاط مختلف دنیا عقب افتاده هستن، مثلا فرض کنید در عربستان سعودی قانون اساسی معنی نداره، مجلس معنی نداره، مثل انگلستان قانون اساسی معنی نداره، قانون اساسی نداره اصلا. یه چند هزار ساله یه آقای یه خانومی به عنوان مثلا پادشاه یا ملکه در رأس امور 60 سال 70 سال یه پیرزن نشسته اونجا و احدی هم نمیگه آقا که چی بشه اینقدر هزینه این میکنیم، آقا همه پرسی بکنیم مثلا ملکه فلان بشه. یه هزینه بسیار سنگینی بار رو دوشه مثلا دولت فرض کنید که بریتانیا یا انگلستانه، بعضی کارهای تشریفاتی مثلا یه سنتیه هر روز صبح یک مجموعه شبیه به لشکر از یک کاخ خارج میشن، صبح با اسب و تمتراغ و تشکیلات میرن توی کاخ دیگه، هر روز صبح کلی این اسب ها و این نیروها و این تشریفات هزینه داره، ولی هر روز صبح این کار میکنه که باید از اون کاخ خارج شن برن تو اون کاخ که مثلا فرض کنید ملکه نشسته، حالا پسری شد، یا مثلا فلان قاصد در یه تاریخی آمده مسئله فلان جنگ رو خبر داده، آمده دق و قرباب کرده دمه در کاخ، باید یا آدمی بیاد اون زمان در واقع در کاخ رو دق و قرباب میکنه، یکی میگه آقا بابا یه وقتی یه چیز شده بود تماش کنی بره. حالا این آقا یه روزی مثلا این لشکری آمده اینجوری از اینجا به اونجا رفته، هر روز صبح باید همین تکرار کنن، هر بامداد این کار میکنه، کسی نمیگه از اینا چی این کارا چی؟ میگه عادی عرف ماست. بخوام عرض کنم که جاهایی هیچ چیز رو به هم پرسی نمیگذارن و شبیه رژیم قبلی ایران سلطنتی و پادشاهی ایران، خب یه عده بودن گفتن آقا نمیدونم مجلس رو بودن نمیدونم پارلمان کذا و بعد یه مشتی رو افراد سنی رو مثلا میگذاشتن تو دنهاینم. این که احیانا گفته شه که فرض فرمید که این همه جای عالم هیچ جای عالم الان راجبه مسائل حالت از شیوه هم پرسی استفاده نمی کنی، حرف درستی دیگه. عملا هم چون این عملی نیست، در بعضی از مسائل هم مسئله تودهی نیست، مسئله کارشناسیه و یه امریست که باید اهل نظر خبرگان ولی زمان مثلا فرض در انتخاب رهبری میگیم آقا مردم به خبرگان صاحب نظری که مجتهدند رأی بدن که وقت اونها برند صاحب تشخیصن که کدوم یک از مجتهدین صلاحیت بیشتر داره برای رهبری انتخاب کنن، برای اینکه توده مردم که احیانا همه نمیستن. و در نه این مورد در مرجعیت هم همینیم که آقا مراجعه کن به خبره، مراجعه کن به مجتهد خبره عادل یا به شیعه توجه کن. بالاخره روش های مختلفی برای این وزیر این مسئله رو کردنش پیران و عثمان رو این می‌نویسه اون می‌نویسه. این واقعا رسم خوبی نیست، یعنی این شیوه سیاست مداری نیست. اگر کسانی سیاسی هستند و میخوان در مسائل سیاسی ورود کنند، بالاخره تو مسائل اساسی ورود کنند، ولی اساسی ورود کنند، منطقی ورود کنند، منصفانه ورود کنند و در حد میسور بی‌طرفانه ورود کنند و مرتب ذهن جامعه رو مشوش نکنیم، کشور راه خودش رو طی کنه و بین فقها کم داریم. من الان حضور ذهن ندارم جز دو نفر رو، یکی رهبر مثلا انقلابه که موضوع جمهوریت رو عنصر جوهری و رکنی نظام اسلامی می‌دونیشون و حسب مباحث فقهی در بحث‌های فقهی ها تو بحث‌های اجتماعی گاهی مطالبی مطرح میشه، اما در مسائل فقهی فنی هست امام یه رأی دارند، آقا یه رأی دیگری دارند. در آراء فقهی هست امام ما نداریم جایی که مسئله جمهوریت و انتخاب رو ایشون بحث فرموده باشن و به عنوان عنصر رکنی و جوهری نظام اسلامی تلقی کنن. اما استادا تصریح دارن که جمهوریت عنصر جوهری نظام اسلامی است. در این کشور هم تمام امورشون به رأیه. من بعید میدونم در عالم، بی اطلاع هم نیستم، در عالم کشور دیگه وجود داشته باشه که این همه تمام مسائل بره رأی مردم حالشه. از اصل نظام که به رأی آنچنانی که در تاریخ بشر بسا بی نظیره 98.2% ملت به یک نظام رأی داده باشن، از اصل نظام جمهوری اسلامی به رأی گذاشته شد، اصل قانون اساسی به هم پرسی گذاشته شد، رهبری با انتخاب مردم مع الواسطه، در خیلی از کشورها هم همینطور رئیس جمهور با واسطه انتخاب میکنن، یعنی مجلس رئیس جمهور انتخاب میکنه نه مردم مستقیما رئیس جمهور، خیلی از کشورها اینجوریست، یعنی با رأی دو مرحله انتخاب میکنن. رهبری با رأی مردم انتخاب میشه، مجلس با رأی مردم انتخاب میشه، اداره شهرها و شهرداری ها با رأی مردم انتخاب میشه، نه پایتخت، نه مراکز استان، نه شهرستان، نه بخش شهر، بلکه ده. توی روستای 10-15 خانواری هم باز میگن شورای ده انتخاب کنید و امور رو با رأی شما اداره کنه. خب همه چی روی مبنای رأی مردمه. وقت توی کشوری که اینجوریه، وقت ما هی بیایم به صلاح جمله رو بگیریم و ذهن مردم تخریب کنیم. یه وقتی از یکی از این کشوری اروپایی مدعی آمده بودن پیش من یه هیئتی از 8-9 حزبشون، از هر حزبی یه نماینده، یعنی وکلای مجلسم بودن، منتها هر کدوم از اینا نماینده نمایندگی از یکی از احزاب رفته بودن مجلس سلطنتی حکومتشون. مثل هر جای دیگه که این اروپایی ها و غربی ها به ما شرقی ها تا میرسن شروع میکنن حمله کردن از موضع طلبکارانه تا شما مثلا عقب افتادید، شما چرا دموکراتیک نیستید. من خب همه اینجا رفتم دیدم و با همین رو مواجه بودم، تا دهن باز کردم گفتم آقا اولا ما پیشرفتر از شماییم، ما از بیش از 100 سال پیش اگر شاهنشاهی و سلطنتی هم بوده مشروطه بوده، انقلاب کردیم مشروطه کردیم، به شما مشروطه نیستید. شما عقب افتادی خیلی سریع بهشون گفتن، اون اصلا باورشون نمیشون، فکر نمیکردن حالا یه ایرانی جلوشون در بیاد، حالا مثلا میزبان هم باشه. گفتم شما عقب افتادی، شما هنوز سلطنتی هستی، عهد بوقی و قرون وسطایی دارید که کشورتون اداره میکنید، ما جمهوری هستیم، همه شون اون رأی مردم. یعنی چوری بحث میکنن، طوری حرف میزنن که مثلا فرض کن عربستان سعودی میاد راجع به دموکراسی راجع تو ایران حرف میزنه، ای بابا تو که هیچی نداری، دفاع از حقوق زن میکنه، حقوق زنی که تو هیچ مسجد از مساجد سراسر عربستان هیچ جا برای زنها نداره، مثلا زن نباید بره تو مسجد، این زن از حضور در مسجد هم محرومه. اصلا یه جای پستو درست کنه میگم خانمان برن تو پستو تو مسجد، راشو نمیده، جایز نیست، قبرسوناشو نمیدن. اونا میگن شما حقوق زن رعایت نمی کنید. این خیلی جالب. بعد همین قبیل. الان در صورت معلوم میشه جهاد تبیین که آقا فرمودن خیلی ضروره. یعنی همه دوستان اهتمام کنید، هر کی در حد خودش به هر شکلی در هر محیطی با هر قلمی با هر زبانی با هر ابزاری که میتوانید به مسئله جهاد تبیین خودتون و دیگران رو تشویق کنید، چون حجم سنگین جنگ، جنگ ولو ترکیبی است اما قلش جنگ شناختی، ذهن رو تخریب میکنه. یه آقایی هست که این مطالبی میگه، معمولا مطالب خوبی میگه، من الان نام نمی برم که اینا مطمئن نیستم، میگه آقا فامیل ما استاد دانشگاه 50 سال تو انگلستان استاد دانشگاه است، پیرمرد دیدمش اول پرسی فلان، نخواستم بحث سیاسی بکنم، اون وارد بحث سیاسی شد، این آقا مثلا پناهنده است تو انگلستان. بعد شروع کرد از این که آقا یه دختری که تو صخره نوردی مقام آورده برگشت ایران و روسریش افتاده بوده دزدیده بردن کشتنش. پیش گفتم تو استاد دانشگاهی آخه از کجا نقل میکنی؟ میگه فلان روزنامه نوشته. خب میشه که یه خانمی قهرمان ملی کشوری بشه بعد این نظام این دختره رو به جایی که روسری ازش افتاده قا تو خیابونای تهران دیگه نمیبینید، این وضع خیابونای تهران این خانم روسری ازش رو نیفتاده، آنچنان فضا رو درست میکنن که شما بینید تو اون داستان شورش های پاییزی یه مطلبی بود، حالا معلوم نبود، ما هیچ به این قضیه ورود نمی کنیم، که این خانم فوت شد، کشته شد، کشته که هیچ دلیلی بر کشت شدنش نیست، و همین فیلم ها نشون میده، دوربین ها نشون داده که آقا بردنشون جا چند ده نفر دیگه هم هستن اونجا نشسته، یه مرتبه حالش به هم میخوره، اون چه ربطی داره و از دنیا میره. شما بینید چی درست کردن تو عالم، تو عالم این کار کردن نه تو ایران. اون سالی 2000 نفر با اسلحه گرم در امریکا کشته میشین که صداش در نمیاد که این 2000 نفر چرا کشتید. جنگ جنگی شناختی است و باید مخصوصاً فضلا علما روحانیون طلاب تو این قضیه نقش اساسی رو ایفا کنن. انشاءالله ما هم تکلیف داریم، انشاءالله تکلیفمون رو انجام بدیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین.